ساعت 20 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دولت بایدن مجوز دسترسی ایرانیان به خدمات اینترنتی را به مقررات دولتی تبدیل می‌کند. نشست سران عرب در منامه پایتخت بحرین آغاز به کار کرد. و کابینه اسرائیل بر سر نحوه اداره نوار غزه پس از پایان جنگ دچار اختلاف شده است. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. دولت آمریکا میگوید مجوزی را که برای دسترسی ایرانیان به اینترنت وجود داشت به مقررات دولتی تبدیل میکند. در میانه سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401، وزارت خزانه داری آمریکا این مجوز را با عنوان D2 صادر کرده بود. در آن زمان آمریکا اعلام کرد که این مجوز صادر شده است تا به مردم ایران در مقابله با سانسور اینترنت و ابزارهای نظارتی حکومت ایران کمک کند. حال یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت واشنگتن تصمیم گرفته است مجوز D2 را به یکی از مقررات دولتی تبدیل کند تا گروه‌های مختلف فناوری و اینترنت با وضعیتی مطمئن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر بتوانند به کاربران ایرانی خدمات ارائه دهند. مقررات دولتی در آمریکا ثبت فدرال می‌شود، گرچه ممکن است با تغییر دولت در این مقررات بازنگری شود. بحرین میزبان نشست سران اتحادیه عرب روز پنجشنبه در آغاز نشست خواستار برگزاری کنفرانس بین‌المللی برای برقراری صلح در خاورمیانه شد. هم بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در نشست 22 عضو اتحادیه عرب در منامه همچنین خواستار حمایت بین‌المللی از به رسمیت شناختن کامل کشور فلسطین و پذیرش عضویت آن در سازمان ملل متحد شد. علاوه بر جنگ اسرائیل و حماس، رهبران عرب در مورد اوضاع یمن، سوریه و درگیری در سودان و لیبی نیز گفتگو می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ نیز در دستور کار این 33 نشست سران عرب قرار دارد. به دنبال مخالفت علنی وزیر دفاع اسرائیل با نخست وزیر این کشور بر سر نحوه اداره نوار غزه پس از پایان جنگ با گروه افراطی حماس، کابینه جنگ اسرائیل دچار اختلاف شده است. یوآف گالانت وزیر دفاع شامگاه چهارشنبه تاکید کرد که مخالفت اداره سیاسی یا نظامی غزه توسط اسرائیل مخالف است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر ساعتی بعد اعلام کرد که مخالف اداره غزه توسط جنبش فتح است. او بار دیگر تاکید کرد که شرط اول نابودی حماس است و باید بیچون و چرا اجرا شود. در میان شماری از وزیران کابینه طرفدار نظر یوآف گالانت و برخی دیگر طرفدار موضع آقای نتانیاهو هستند. به گزارش رویترز این اختلاف منجر به گمانه‌زنی‌هایی در خصوص ادامه حضور وزیر دفاع در ترکیب دولت کنونی شده است. خب همونطور که شنیدید، بر اثر بارش سنگین باران در مشهد و جاری شدن سیل در این شهر دست کم 7 تن کشته و 3 تن دیگر مفقود شدند. با توجه به شدت سیل احتمال افزایش قربانیان از میان افرادی که در خودروهای خود گرفتار شدند وجود دارد. بنابر اعلام سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، تا اطلاع ثانوی تمامی مناطق تفریحی، گردشگری، بوستانها و پارکهای مشهد تعطیل هستند. در همین حال بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از امداد رسانی به بیش از 800 تن در سیل و آب گرفتگی 11 استان کشور خبر داد. یکی از ساکنان مناطق سیل زده در مشهد به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی از مشاهدات خودش گفته که با هم میشنویم.
خونه از ساعت اول همینجا بوده، کلن تا سقف خانه‌های طبقه همکف پر آب بوده. اما ما 35 سال توی کوچه زندگی میکنیم، توی سیدی زندگی میکنیم، این پشت ای دیواری که آخر کوچه هستش دره بوده آقا. او دره را آمدن پر کردن، جدول کشی کردن که خانه بسازن، او آب زد دیوار خراب کرد، آمد تو خانه‌های مردم.
صدای یک شهروند رو از مشهد شنیدید، صدایی که توجه ها رو به سمت سوء مدیریت در این شهر جلب کرده. موسی رضا حاجی بگلو عضو شورای شهر مشهد گفته یکی از نکات اصلی این سیل مربوط به ساخت کمربند جنوبی در کوهشاده. جالبه که بدونید در این وضعیت وزیر کشور ابراهیم رئیسی قول داده که کسانی که در این سیل غرق شدن تدفین رایگان خواهند داشت. گفتگو داشتم با ناصر کرمی اقلیم شناس مقام نروژ و علت این سیل ها رو از او پرسیدم.
سیل یک پدیده طبیعی و نرماله. معمولا مجراهای عبور و بارش در طبیعت هم شکلیشون بر اساس بارش‌های نرمالیه که مثلا در متوسط بارششون در دوره‌های 10-15 ساله رخ میده. زمانی که بارش‌های ترسالی‌های دوره‌ای یا دورانی مثلا 10-15 سال یک بار، 20 سال، 30 سال یک بار، حتی 100 سال یک بار رخ میده، طبیعیه که اون مجراها توان عبور بارش دریافتی رو ندارن و ما اصلا میگیم سیل. این یک پدیده کاملا نرمال و تقریبا قابل پیش بینی است. اما چرا در شهری مثل مشهد چنان فاجعه‌ای رخ میده؟ این دقیقاً برمیگرده به مدیریت شهری و اون اصطلاحاً مدیریت فضای کالبدی اونجا. من چون که روی طرح جامع شهر مشهد کار کردم، دقیقاً در جریان هستم که چه مسائل و مشکلاتی اونجا وجود داشت که باعث شده مشهد، دومین شهر بزرگ ایران بعد از تهران، اینجور شهر آسیب‌پذیری باشه در مقابل سیل.
چه مشکلاتی وجود داشت آقای کرمی شما که مطالعه کردید؟
ببینید، دو تا نکته در مورد مشهد وجود داره. یکی این که آنچه که بر مدیریت این شهر حاکمه یک فضاهای فرامتنی سیاسی. مشهد یک شهر امنیتی خاصه، یک شهر مذهبی خاصه. شاید بگیم، اگر حالا همیشه شاید به طور کلی درباره مدیریت شهری تو همه دوران جمهوری اسلامی بگیم که شهر رو غیر متخصصان اداره میکنن، شهردارها، معاونان شهردار، کسانی که تصمیم سازی های نهایی رو میکنن، اعضای شورای شهر تخصصی در این حوزه ندارن. ما که میرسیم به شهرهایی که به هر دلیل فضاشون سیاسی تر و امنیتی تره، این مدیریت شهر غیر تخصصی تر میشه به صورت طبیعی. شاید بگم بارزترین مثالش مشهده که شما بدیهی ترین اختزاعات مثلا فرزن تنسیق محیط طبیعی رو، فضای شهر رو، که مثلا اینکه باید مسیرها آزاد باشه، مثلا شما این رو حتی در نظر نمیگیرید، خب نشون میده که شهر توسط چه کسانی داره مدیریت میشه. این یک نکته است، یعنی اون فضای امنیتی، سیاسی و حالا شاید یک جورایی گفت مذهبی خاصی که بر شهر مشهد حاکمه. نکته دوم اینه که مشهد حالا به دلایلی جزو شهرهایی بوده که پولساز بوده، پول توش میچرخیده، عمدتاً به واسطه زائرین امام رضا. این مزرعه حالا وضعیت ساخت و ساز تو این شهر رو، مستغلات تو این شهر رو کلاً به یک وضعیت خیلی اقتصاد عجیب غریبی تبدیل کرده، که خب چنان که گفتم اقتصاد عجیب غریبی که در اختیار کسانی که نه تخصصی دارن نه اون چیزی از مدیریت شهری میدونن. یعنی شهر توش پول زیادی هست. یک، این پول باعث نشده که شهر مدرن و اصطلاحاً تاب‌آور بشه، شهر قوی بشه در مقابل مثلا وقایع و رخدادهای طبیعی. دو، اتفاقاً چشمانداز شهر چشمانداز بسامان و مرفعی هم نیست. یعنی مردم فقیر توی مشهد، آسیب‌های اجتماعی توی مشهد شاید بیشتر از حتی شهرهای دیگه بشه. یعنی پوله به بدترین شکل ممکن، تو مافیایی ترین شکل ممکن هزینه شده. از جمله اینکه مثلا اینقدر دست‌اندرکاران صنعت مستغلات توی مشهد دست بالا رو داشتن که بیان مسیرها رو بسازن، آبراها رو بسازن، مسیرهایی که مردم بومی مشهد میدونستن اینجا مسیری که هر 15 سال یه بار آب میاد، سیل میاد، توش رد میشه. اما چون مثلا 3 سال 4 سال بوده خشک راه بوده اونجا، گفتن خب ما اینا هم بیایم توش ساخت و ساز راه. اما برمیگره هر 10 سال 15 سال دوباره برمیگره، که ما اینکه چند سال پیش دیدیم اون فاجعه با بیش از 100 تا کشته و این سیل اخیر که میگن نزدیک 10 تا کشته داشته رخ بده.
آقای کرمی، چه تدابیری برای مدیریت این گونه بحران ها در شهری مثل مشهد باید وجود داشته باشه؟
بهترین کار همون چیزیه که به صورت طبیعی باید باشه. ما مسیرها رو آزاد کنیم. سیل یک بخشی از اون سازوکار طبیعت هست دیگه. اینا نمیشه ما مسیر رو کور کنیم بریم بالا سد بسازیم. پس اون پایین دستایی که قرار بوده با سیل آبیاری بشن چی میشن؟ اون دامنهایی که قرار بوده هر چند سال یه بار با سیل آبرفت دریافت کنن و سرسبز بمونن چی میشن؟ خب اونجوری شما اگه بری اون بالا سد بسازی برای این ماجرا، اون پایین دست، پدیده بیابانزایی، فرسایش خاک، اینها تشدید میشه. مهمترین کار احترام و اعتنا به اختزاعات خود ژئومورفولوژی سرزمینه، اینکه کجا مسیله و کجا محل عبور سیل است. اون رو باید شما آزاد بکنید.
ناصر کرمی، اقلیم شناس مقیم نروژ، از علتهای سیلهای مرگبار در مشهد گفت. حسامه اعتماد گزارش شده که در 32 ماه گذشته 5 مرکز نگهداری از زنان آسیب دیده در تهران تعطیل شدن، که آخر مورد اون تخلیه ساختمان سرای غزل در جنوب تهرانه. بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
برابر گزارش های منتشر شده در رسانه های ایران، ساختمان سرای غزل متعلق به خیریه طلوع بینشان ها که در یکی از خیابان های فرعی بزرگ راه نواب قرار دارد، به دستور شهرداری تهران تا یک هفته دیگر باید تخلیه شود. این پنجمین مرکز حمایت از زنان آسیب خورده تهران است که از سال 1400 و همزمان با روی کار آمدن علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران بسته خواهد شد. اکبر رجبی، مدیرعامل خیریه طلوع بی‌نشان‌ها، در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته حداقل 80 زن در هفته جاری تحت پوشش این سازمان بودند و حالا سؤال مشخص ما از شهرداری و شورای شهر تهران این است که مگر این ساختمان و تمام آنچه به نمایندگی از مردم این شهر در ید اختیار شهرداری تهران است متعلق به کسی غیر از همین مردم است که اینطور تهدید به تخلیه می کنید و در کجای نامه تهدیدآمیزتان به سرنوشت این 80 زن فکر کرده اید؟ مؤسسه نور سپید هدایت، مؤسسه سرپناه شبانه زنان، سازمان پزشکان بدون مرز و خانه خورشید دیگر 4 مؤسسه و پناهگاهی بودند که خدمات حمایتی و درمانی به زنان و کودکان بی خانمان، معتاد و آسیب دیده ارائه می کردند که حالا امروز همه بسته شدند. خانه خورشید نخستین و معتبرترین مرکز کاهش آسیب اعتیاد زنان در ایران بود که در دروازه غار در سال 85 پا گرفته بود و حداقل 2500 زن و کودک را تحت پوشش داشت. زنانی که به خاطر ناملایمات و رنج‌های زندگی تحت خشونت قرار گرفتند، خانه را ترک کرده بودند، معتاد بودند، بعضی کارتون خواب بودند و بعضی با بیماری‌های HIV درگیر و بعضی هم سابقه سرقت، تعرض و تنفروشی داشتند. اما در اسفند 1400 به دلیل فشارهای دولتی و به اجبار این خانه امن درش برای همیشه بسته شد. اما چرا حکومت عزم جزم کرده که یکی یکی این خیریه ها و مؤسسات مردمی را ببندد؟ زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی.
یک نکته که هست اینه که حاکمیت همیشه در حال کاسبی از آسیب‌های اجتماعی به خصوص اعتیاد و زنان هست و از اونها بهره میبره و جریان‌هایی که تا حد کامل خودی نباشند رو به صورت پارازیت تلقی میکنه در زمینه آسیب‌های اجتماعی. اما در مورد زنان به نظر میرسه که یک اراده مضاعفی وجود داره برای اینکه هیچ گونه تلاشی در زمینه احیا و توانمندسازی زنان به نتیجه‌ای نرسه و به خصوص بحث توانمندسازی و آگاهسازی زنان حاشیه با توجه به سوء استفاده هایی که از این زنان میشه، چه در زمینه بهره کشی های جنسیتی و جنسی، چه در زمینه بازار فروش مواد مخدر و انتقال اعتیاد به کلیه اعضای خانواده و در معرض خطر قرار دادن کودکان، به نظر میرسه که مراکزی که برای خدمات دهی به زنان بیپناه هستند و به خصوص زنانی که مناطق حاشیه‌ای شهرها هستند آماج تیرهای حاکمان هست برای از بین بردن این مراکز و نابود کردنشون.
یک مددکار اجتماعی در تهران که به دلایل امنیتی صدایش را بازخوانی کردیم.
حکومت با ما و نهادهای مردمی سر ناسازگاری داره و با توانمندی و آگاهی بخشی زنان رابطه خوبی نداره و مسئله مهم دیگه مطالبه گری این نهادهاست که مورد رضایتشون نیست، چون ما مدام میریم میپرسیم این چی شد یا اون چی شد. نمونهش شناسنامه گرفتن برای بچه‌ها و بحث تغییر قانون رو پیش میکشیم و معلومه اینها تحمل ندارن صدای دیگری رو بشنون. وکلا دنبال همون سیاست یکسانسازی و مدیریت به شیوه خودشون هستن و عملا ماها رو گوشه دیوار نگه میدارن، مانع تراشی میکنن تا حدی که نتونیم کار کنیم و این در حالیه که خودشون بسیار ناکارآمد هستن.
یکی یکی بسته شدن خانه های امن زنان در ایران در حالی است که تنها در 2 ماه گذشته 23 زن توسط مردان خانواده به قتل رسیدند و کارشناسان حوزه آسیب های اجتماعی و فعالان زن معتقدند به دلیل فقدان قوانین حمایتی از زنان و کودکان در ایران خانه های امن تنها پناهگاه های موقتی برای توقف و کاهش خشونت علیه زنانند.
کیانوش فرید از بسته شدن خانه‌های امن زنان در ایران گفت در 32 ماه گذشته 5 مرکز نگهداری از زنان آسیب دیده در تهران تعطیل شدند که آخرین آنها در جنوب تهران سرای غزل بود. با این گزارش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.